سلام عرض می کنم خدمت همه همراهان عزیز و دوست داشتنی. خوش اومدید به جلسه دیگر از سلسله نشست های شاهنامه خوانی با رویکرد اسطوره شناسی عصبی تکاملی. من بی برو برگرد دعوت جناب آقای دکتر ناصر مقدسی گرامی. سلام عرض میکنم آقای دکتر، شبتون
سلام
بخیر.
آقای دکتر، سلام، شب شما هم بخیر باشه انشالله. انشالله شب خوبی رو داشته باشید. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم خدمت از ماست آقای دکتر. خوشحالیم که توفیق شد شب دیگری در خدمت شما باشیم و از سخنان ارزشمند و شنیدنی شما استفاده بکنیم. من جلسه رو تقدیم شما میکنم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون هستم. انشالله که همه دوستان حالشون خوب باشه، روزهای خوبی رو برای همه دوستان آرزومندم. خب بریم سراغ بحث امشب که بحث بسیار پیچیده و جالب ضحاک، شاید از دیدگاه اسطوره‌شناسی عصبی تکاملی هیچ بحثی در شاهنامه به پیچیدگی و به جالب بودن داستان ضحاک برنگرده. برخلاف ظاهر ساده‌ای که این داستان داره، برخلاف اینکه در سنت زرتشتی همونجوری که اشاره خواهیم کرد یک جوری انگار تعیین و تکلیف شده ضحاک، اما وقتی ورود میکنیم به لایه‌های داستان میبینیم که اصلا چنین چیزی نیست. داستان از عمق بسیاری برخوردار هست، لایه‌های بسیاری داره. یک چیزی رو بگم، به تدریج مشخص شد داستان ضحاک داستانی است که برای قرائتش خیلی خیلی ما نیازمند علوم اعصاب هستیم، به شدت نیازمند علوم تکامل هستیم و از اینها مهمتر ما نیازمند باستانشناسی هستیم. یعنی جایی هست که برای اینکه ما بفهمیم اسطوره ضحاک چرا به این شکل در شاهنامه در اومده، ما نیازمند هستیم که در تمام این حوزه ها اطلاعات داشته باشیم و همه اینها رو ما بذاریم کنار هم. اول یک نگاه خیلی ساده‌ای به مورفولوژی ضحاک می‌کنم. مبنای ما آن داستان و روایتی است که در شاهنامه اومده. ما به روایت‌های گذشته نگاه خواهیم کرد، اون روایت‌ها بسیار به ما کمک خواهد کرد، اما اون چیزی که در شاهنامه اومده، اون شستگی، اون رفتگی، اون ساختاری که در شاهنامه اومده مبنای اصلی بحث ما هست. در این داستان از نظر مورفولوژی، یعنی از نظر شکل شناسی، ضحاک یک انسانه که دو مار بر شونه ها چی شده؟ روییده. خب بس ما در واقع با یک ترکیبی از انسان و مار روبرو هستیم در داستان ضحاک. همین موضوع راه رو برای ما باز میکنه. مار جلوه ای از جلوه های حیاته، مار جلوه ای از جلوه های طبیعته و ما در داستان ضحاک میبینیم که انسان و طبیعت با همدیگه چی شدن؟ ادغام شدن. همین ادغام شدن میتونه مبنایی باشه برای وارد شدن تئوری های جدید برای تحلیل ساختار شخصیت ضحاک. خب این به عنوان یک مقدمه کلی بود. اول بریم ببینیم در سنت زرتشتی، یعنی اون چیزی که در اوستا اومده، ما چه چیزی رو در مورد ضحاک داریم. خب در ضحاک در واقع از نظر اوستایی کلمه‌ای بوده به نام اژیدهاک که اژی در واقع همون مار یا افعی بوده و دهاک رو به عنوان گزنده در واقع می آمدن عنوان می‌کردن، چیزی که استاد بهار در واقع میاد و عنوان می‌کنه. خب در اوستا ما برخلاف شاهنامه که ضحاک یک شاهه، یک انسانه، حالا به شاه بودنش هم میرسیم، یک انسانه در واقع، در اوستا یک اژدها هست، یک اژدهای بسیار بزرگ که در واقع سه سر داره، سه تا پوزه داره، شش تا چشم داره و میخواهد و مردم خوار است. میخواهد مردم زمین را از مردم چکار بکنه، تهی بکنه. و میدونیم که طبق افسانه ها، طبق سنت زرتشتی، تا اندازه زیادی هم میتونه بیاد و این کارو بکنه. در واقع مثلا در همون نمودی که داره، که در شاهنامه ما میخونیم که وقتی مارها بر روی دوش ضحاک میروین، یعنی بعد از اینکه در واقع ابلیس میاد و درخواست میکنه که به کمک میکنه به ضحاک، و ضحاک میگه که تو در قبال این کمک هر چی میخوای من به تو میدم، میگه من چی نمیخوام، من میخوام روی شانه های تو رو ببوسم. و وقتی که میبوسه، دوتا مار از اونجا میرویه و هر قد که میام و سر این رو در واقع میام و میزنم، باز این مارها روش پیدا میکنن، هی مانع خواب، مانع زندگی ضحاک میشدن، تا اینکه باز دوباره ابلیس در قالب یک آشپزی در واقع میاد و در اینجا میگه که این باید از مغز جوانان، شما باید خورشی رو بسازی بدی به اینا که این مارها در واقع آرام بگیرن. که خب داستانش حالا طولانی هست که جوانها رو میکشتن، بعد اونجا هم باز یه آشپزی بوده که یکی رو نجات میداده، یکی رو در واقع قربانی میکرده. و منظور اینه که همین آدمخواری که ما در اون سنت اوستایی از این اژدها داریم، اینجوری اومده و انعکاس پیدا کرده. خب پس ما در اوستا یک اژدها هست، به هیچ وجه انسان نیست، به هیچ وجه پادشاه نیست، زاده اهریمن هست، بزرگترین زاده اهریمن، خطرناکترین زاده اهریمن. میگم بزرگترین دروغی که در واقع اهریمن آفرید ضحاک هستش، و میدونیم دیگه، میاد توسط فریدون میره به بند کشیده میشه در کوه دماوند، دوباره در آخر زمان این از بند رهایی پیدا میکنه. این که چرا فریدون این رو نمیکشه، یعنی در واقع در شاهنامه هم هست که وقتی فریدون میخواد بیاد این رو بکشه، سروشی بهش ندا میده که تو این کارو نکن، و در کوه دماوند این رو به بند میکشه تا اینکه در آخر زمان این نجات پیدا بکنه. و اینجا هست که پهلوان اسطوره‌ای آیین زرتشت، پهلوان اسطوره‌ای اوستا، یعنی گرشاس، میاد و در اون آخر زمان ضحاک رو چکار میکنه، این اژدها رو از بین میبره. دوستان اگر گذرشون به میدان حر تهران افتاده باشه، یعنی همین خیابان امام خمینی یا خیابان سپه سابق رو برن، میخورن به یه میدانی به اسم میدان حر، که یک مجسمه خیلی بزرگی در میدان حر تهران هست که تو این دود و حالا اون آلودگی های اون منطقه میدان حر رو، میدان توپخونه، و این اژدها ضحاک رو به نمایش میذاره. اما معدود مجسمه های اساطیری هست که من به این زیبایی دیدم، منتها در اون دود تهران داره از بین میره. خب این بس این داستانی هست که ما در سنت زرتشتی میبینیم. یک اژدهایی هست، این اژدها زاده اهریمن آدمخوار است و در آخر زمان توسط گرشاس چی میشه؟ این کشته میشه. در شاهنامه اما موضوع کاملا عوض میشه. به نظر میرسه که ما لایه‌های تاریخی متعددی اومده روی این داستان سنت زرتشتی اومده و نشسته. دوماری که از دو شانه در واقع ضحاک میرویند، نشان دهنده همون اژدها منشی ضحاکه، همون برمیگرده به همون عجی که گفتم، به همون مار و افعی، خودش رو به این شکل میاد و نشون میده. اما تفاوت‌هایی وجود داره. ضحاک در این داستان یک انسان عادیه و اصلا به هیچ وجه زاده اهریمن نیست. اهریمن و ابلیس بهش کمک میکنه، اینا دوتا مقوله کاملا متفاوت هستن، بهش کمک میکنه که بیاد و اول خب پدر خودش رو بزنه کنار، پدر خودش رو از بین ببره، و بعدم که میبینیم ما در جلسه قبلم گفتیم جانشین جمشید میشه و جمشید را هم با اره خلاصه در مرز هند در واقع به دو تا تیکه میکنن و داستانهای طولانی و درازی که داره. خب ما در این داستان داریم میبینیم که ضحاک در شاهنامه از یک اژدها به یک انسان بدل شده، از اینکه زاده ابلیس باشه خارج شده، ابلیس داره به ضحاک کمک میکنه، و مسئله بسیار مهم اینه که یک شاهه، و در ردیف شاهان پیشدادیه، یعنی جزو شاهان پیشدادی محسوب میشه. ما در شاهنامه در کنار بقیه شاهان میبینیم. حالا یه شاه ممکنه خوب باشه، یه شاه ممکنه بد باشه، فرضاً میگیریم ایشون شاه بد بوده، ولی جزو پادشاهان ایران زمین میاد محسوب میشه، نه اونجوری که در بندهش ما میایم میخونیم جزو گزندهایی که به ایران زمین اومده و وارد شده، به ایران شهر اومده و وارد شده. پس یک تفاوتهای ظریفی در اینجا چکار میکنه؟ اتفاق میفته. مقوله بعدی اینه که ضحاک در شاهنامه 1000 سال حکومت میکنه. ما دفعه قبلم صحبت کردیم جهان زرتشتی به 12000 سال یا 9000 سال در واقع میان و عنوان میکنن و 1000 سالش رو ضحاک بوده و خیلی جالبه که در شاهنامه فقط به 40 ساله در واقع این حکومت در واقع میاد و پرداخته میشه و ما نمیدونیم که در این 1000 سال چه اتفاقی افتاده. آیا این 1000 سال همش بدی بوده؟ آیا این 1000 سال همش بدین شکل بوده که انسان‌ها از بین رفتن، انسان‌ها مردن؟ ما باید به منابع دیگه بیایم نگاه بکنیم. در خود شاهنامه نشانه‌هایی وجود داره که اینطوری نیست. در خود شاهنامه از اون لایه‌ها و سویه‌های دیگه ضحاک ما میتونیم بیایم نشان بگیریم. کجاها هست؟ یکی این که در داستان جمشید ما این رو می‌خونیم. اینطوری نبوده که ضحاک مثلا به اون خصلت اژدها منشی خود بیاد همه رو بخوره، همه رو نابود بکنه، یه جای چنبره بیاد بزنه. خیر، یک انسانی هست، درسته که ماردوشه، اما با ضعیف شدن جمشید خیلی از افراد دیگه، خیلی از در واقع سپهسالاران دیگه، افسران دیگه میان، خودشون میان دور ضحاک چیکار میکنن؟ جمع میشن. پس این فرد یک جذبه ای داشته، این فرد یک خصوصیاتی رو داشته که میتونسته اینها رو به خودش چیکار بکنه؟ جذب بکنه. موضوع بعدی که خیلی باز این نکته بسیار ظریف است، داستان خواهران جمشید است که حالا عنوان میکنن که این شاید نشانه همون یمه باشه، یعنی بازمانده همون یم و یمه باشه، این خواهران ارنواز و اینها رو که ما در واقع شاهنامه میاییم و میبینیم. ما در اینجا این رو میخونیم، آدم اینجوری فکر میکنه که ضحاک اومده قصر جمشید رو تسخیر کرده، خواهرانش رو هم گرفته، بس این خواهران باید با ترس و لرز زندگی بکنن. وقتی ما متن شاهنامه رو میخونیم همچین احساسی به ما دست نمیده. ما میبینیم که وقتی که ضحاک اون خوابهای بد رو میبینه در مورد فریدون بلند میشه و همین ارنواز هست که اینو آروم میکنه، بهش راحت نشون میده، میگه تو برو با موبدان صحبت بکن، این باش درد دل میاد میکنه. بس اینجوری نبوده که ما با یک اژدها، یک هیولایی در واقع روبرو باشیم که این هیولا بخواد همه ازش بیان چه کار بکنن؟ بیان بترسن. میبینیم در خود شاهنامه این نشانه ها وجود داره که اصلا به این صورت نبوده. در متون خارج شاهنامه چطور؟ دو تا متن بسیار مهم داریم که در تحلیل ها حتما باید بیاد. یکی گرچاسب‌نامه است. همونطوری که عرض کردم ما در سنت زرتشتی گرشاسب، حالا انشالله ما به خاندان سیستان که برسیم من به طور مفصل در مورد شخصیت گرشاسب صحبت میکنم، با اینکه گرشاسب در شاهنامه جایگاهی نداره و جاش رو به رستم در واقع داده، ولی نمیتونیم ما در مورد خاندان سیستان صحبت بکنیم در مورد گرشاسب حرف نزنیم و این تغییر تحولاتی که در خاندان سیستان اتفاق افتاده. خب ما در سنت زرتشتی میخونیم که گرشاسب بزرگترین پهلوانه، ولی به دلیل بی احترامی که به آذر، به آتش در واقع میکنه، به یک خواب ابدی در واقع فرو میره و اونجا میگن حالا زرتشت میره و پادرمیانی میکنه و حالا این داستان ها وجود داره، به یک خوابی فرو میره. 9999 فروهر ازش دارن نگهداری میکنن، مواظبش هستن تا در آخر زمان دوباره گرشاسب بیدار بشه و بیاد ضحاک رو چکار بکنه؟ بکشه. یعنی تکلیف گرشاسب با ضحاک در سنت زرتشتی کاملا مشخص. در گرشاسب‌نامه اصلا شما چنین چیزی رو نمی‌بینید. یک متن دیگه هست که عمدش، درست داستان‌های گرشاسب رو میگه، ولی عمدش در زمان همین ضحاک، روابط ضحاک و گرشاسب رو در واقع داره میاد و عنوان میکنه و ما میبینیم که گرشاس روابط خیلی خوبی با ضحاک داره. ضحاک به گرشاس مأموریت میده، گرشاس میره مناطق مختلف مأموریت ضحاک رو انجام میده. ضحاک در دیدارهایی که از گرشاس داره خیلی از گرشاس تعریف میکنه و خیلی جالبه آخر گرشاس نامه گرشاس میمیره، برخلاف چیزی که در سنت زرتشتی داره، و بعد اون نصیحت خودش رو به نریمان پسرش میاد میکنه. اون دوستان اگر گرشاس نامه رو بخونن این هست. یک متن مهم دیگه ای هم ما داریم که به این اندازه به ضحاک نپرداخته ولی خیلی مهمه، و اونم کوشنامه است. کوشنامه هم بسیار بسیار کتاب مهمی هست، کتاب تو در تویی هست. کار چندانی روش انجام نشده روی کوشنامه، ولی کتاب واقعا خوندنی است، چندین لایه داستان است. و داستان کوشه که کوش پیلدندان در واقع بهش میگفتن، یه حیولایی بوده در واقع به این شکل در میاد و پدرش اینو میندازه بیرون، آپتین پدر فریدون این رو بزرگ میکنه. در اینجا حتی ماهیت ماردوش بودن ضحاک هم زیر سوال میره. یعنی ما اگر بیایم بگیم ضحاک یک چهره، یک مورفولوژی اهریمنی داره، یعنی شما یک انسانی رو تصور بکنید دوتا مار از شونه هاش در اومده، حتی اینم به چیز میره، زیر سوال میره. خیلی کتاب جالبیه. یعنی اینجوری بگم، سعی شده که جنبه ای حقیقی به موضوع بپردازه و میاد میگه که این چیزهایی که در شونه ضحاک روبیده بود نوعی خرچنگ بوده که شباهت به مار داره. خرچنگ منظورش چی بوده؟ منظورش سرطان بوده. میگه نوعی زائده بوده که در شانه های در واقع ضحاک رشد کرده بوده که این شباهت به مار پیدا کرده. حتی تا این حد پیش میره که این مورفولوژی که ما داریم روش صحبت میکنیم، مورفولوژی که در واقع میتونه بیاد و اهریمنی جلوه بکنه، حتی این هم در کوشنامه چه کار میکنه زیر سوال میره. خب بس ما با متون دیگه ای روبرو هستیم که تصویر دیگه ای دارن از ضحاک به ما ارائه میدن، متفاوت با تصویر آینه زرتشتی. در خود شاهنامه هم که ایشالله ما حالا فکر میکنم ضحاک سه جلسه کلا ما باید بهش بپردازیم، وقتی خود داستان ها رو در شاهنامه دنبال میکنیم، من اونجا تک تک میام میگم اینجا داره یک نمای دیگه ای از ضحاک رو در واقع داره میاد به ما نشون میده. خب این تناقض از کجاست؟ چرا داستان ضحاک در شاهنامه یک جنبه پارادوکس وار گرفته، با ریشه های اصلی خودش در ریشه های اوستایی خودش این همه فاصله گرفته، لایه های دیگه اومده روش سوار شده؟ بعضی ها اعتقاد دارن دو تا شخصیت با هم دیگه در اینجا ترکیب شدن. یعنی احتمال داره که یک شخصیت ما همون داستان اجیده ها که اوستا باشه، یکی دیگه هم یک ضحاکی هست که در واقع وقتی میاد، و این هست در روایت های فارسی، روایت های بعد از اسلام هست که یک ضحاکی میاد، یک در واقع آیین اشتراکی رو داشته، اموال از پولدارا گرفته بین همه پخش کرده و این احتمالا ترکیبی، چیزی که شما در شاهنامه میبینید ترکیب بین این دوتا هستش، این دوتا با هم دیگه ترکیب شدن و این ضحاک اومده چیکار کرده به وجود آورده. خب این نظریه هست که سر جای خودشه. حالا ما میخوایم از دید اسطوره‌شناسی عصبی تکاملی ورود به جریان بکنیم و ببینیم چرا داستان ضحاک یک همچین حالتی رو به خودش گرفته، یک جنبه تناقض‌آمیز به خودش گرفته، یک حالت دوسویه اومده به خودش گرفته. بریم ببینیم که چه چیزهایی میتونه بیاد به ما کمک بکنه. ببینید وقتی ما ضحاک رو در روایت شاهنامه میخونیم، هم ترس درش وجود داره هم احترام، یعنی دوگانه هست. هم ما از ضحاک به شدت میترسیم، خیلی قدرت داره، مار دوشه، دوتا مار هست که باید از مغز جوانان بخورن، هم بسیار احترام برانگیزه. عرض کردم افسران، افراد قدرتمند دورش چکار میکنن؟ جمع میشن. پس ما یک در واقع ملغمه ای از ترس و احترام در شخصیت زرتشت در شخصیت ضحاک داریم میایم میبینیم. این ملغمه از کجا میاد؟ از ملغمه اصلی شکل شناسی ضحاک. یعنی چی؟ یعنی ترکیب بین انسان و مار. حالا بیایم ببینیم که اینجا چه چیزهایی ما برای گفتن داریم. یک مقدار از موضوع فاصله میگیریم، ورود میکنیم به مباحث زیست شناسی، بعد میفهمیم که چه نقشی داشتن در ارزیابی این شخصیت دوگانه ضحاک که هم ما درش تحسین رو داریم میبینیم هم ترس رو داریم میبینیم. ما در زیست شناسی یکی از شاید بشه که بزرگترین زیست شناسان کل تاریخ بشری ادوارد ویلسون، فکر میکنم دیگه الان 100 سال داشته باشه، استاد دانشگاه هاروارده و خیلی جالبه که ایشون مورچه شناسه، در اصل مورچه شناسه، کلی گونه‌های جدید مورچه رو کشف کرده، ولی شاید نزدیک 10 تا رشته جدید هم ایشون احداث کرده، 10 تا رشته جدید علمی گذاشته که از جمله مهمترین زیست شناسی اجتماعی یا سوسیو بیولوژی هست، کتابی که در دهه 80 در واقع چاپ شد، ترجمه‌اش هم آقای دکتر عبدالحسین وهابزاده ترجمه خیلی خوبی از کتاب کرده، کتاب خب خیلی پیچیده و سنگینی هست و در اونجا میاد که روابط اجتماعی رو در جانداران و حتی در انسان میخواد بیاد به روابط زیستی تقلیل بده که بحثش خوب بحث خیلی طولانی، ما به اون کار. یک رشته درست کرد به نام بیوفیلیا. این کتاب بیوفیلیا رو دوستانی که میتونن متن رو به انگلیسی بخونن دانلود میتونن بکنن هست، دوستانی هم که میخوان کتاب فارسیش رو بخونن، کتابی هست به نام در جستجوی طبیعت که فکر میکنم نشر نو در آورد اگر اشتباه نکنم، مال ادوارد ویلسون، که توصیه میکنم در ترجمه کاوه فیض‌اللهی، توصیه میکنم حتما کتاب رو بخونید. در جستجوی طبیعت بسیار کتاب خیلی لطیف و خیلی خوب و خیلی قشنگه. بحثی که داره در مورد یک رشته جدید در زیست شناسی است به نام زیستگرایی یا بیوفیلیا. بیوفیلیا میگه چیه؟ میگه آقا ما به عنوان انسان شاید نسبت به خیلی چیزا موضع نداشته باشیم. نسبت به همین موبایلی که جلوی من هست، من دارم با شما صحبت میکنم، من موضع ندارم. ولی من نسبت به حیات، نسبت به طبیعت موضع دارم. یعنی چی؟ یعنی یا از طبیعت خوشم میاد یا از طبیعت بدم میاد. خونسا نیستم در برابر طبیعت. چرا خونسا نیستم؟ میگه این به خاطر بستگی ها و در همتنیدگی های ما با طبیعته. ما در دل طبیعت رشد کردیم، ما در دل طبیعت تکامل پیدا کردیم، سیر ما تکامل در دل طبیعت بوده، پس ما یک ارتباط تنگاتنگ، حالا خوب بد، با محبت یا با نفرت فرقی نمی کنه، یک ارتباط تنگاتنگی ما با چی داریم؟ ما با طبیعت داریم. به این میگه زیستگرایی و یا بیوفیلیا. این از یک واکنش احساسی یا واکنش روانی نیست، بلکه یک واکنش ژنتیکی است. انگار ما با هم از نظر ژنتیکی با طبیعت چی هستیم؟ در هم تنیده هستیم. نمیتونیم ما طبیعت ازش غافل بشیم، نمیتونیم ما به طبیعت و به جلوه های طبیعت بیایم چه کار بکنیم، چشم پوشی بکنیم. این طبیعت با تمام اعوان و انصارش در ما وجود داره و به ما چه کار میکنه؟ رو ما تأثیر میزنه. خب میاد مثالهایی رو میاد میزنه، یک مثالی رو که میاد میزنه ماره. خیلی جالب، ما در مورد ضحاک گفتیم ضحاک ترکیبی از انسان و ماره، ترکیبی از انسان و مار. صحبتی هم که داره آقای ویلسون در این کتاب میکنه در مورد ماره، میاد صحبت میکنه در مورد، میگه مار یکی از واکنش‌های انسان به مار یکی از نشانه‌های زیستگرایی. خیلی جالبه این داستانی که من میخوام از نظر زیستشناسی برای شما بگم. مار موجودی هراس‌انگیز در انسانه. چرا ما از مار میترسیم؟ به خاطر ریشه‌های تکاملی که وجود داره. موقعی که ما در طبیعت زندگی میکردیم، یکی از موجوداتی که به شدت ما را تهدید میکرده مار بوده و این در واقع حافظه ژنتیکی ما باقی بوده و به خاطر این هست که ما از مار میترسیم. آمار گرفتن، خیلی جالبه، آمار گرفتن که دیدن مار یکی از موتیف ها و پرسوناژ های شایع در خوابه. همه دوستان من فکر میکنم خواب مار رو دیدم، با کابوس مار بلند شدن که این مار داره به ما حمله میکنه. این حمله مار که در رویا ما در واقع داریم و میبینیم، من خیلی عذر میخوام، ببخشید، این حمله مار که ما در رویا در واقع داریم میایم و میبینیم که مار داره به ما در واقع داره میاد و حمله میاد و میکنه، این باستابی از همون تکاملیه که ما در طول طبیعت در واقع داشتیم. در طول طبیعت ما با مار روبرو بودیم و مار به ما چه کار میکرده؟ میامده حمله میکرده. و این در حافظه ژنتیکی ما باقی مونده، حتی الانی که ما در خونه زندگی میکنیم دیگه ماری نیست. ما دیگه مگه تو سال چند بار مار رو میبینیم؟ حتی تو عمرمون دیگه چند بار مار رو میبینیم، ولی دائما داریم این رویای مار رو در واقع داریم میایم میبینیم. این از کجا اومده؟ آیا این ضمیر ناخودآگاه جمعی هست؟ میخوام یه خورده من بیام اینجا بحث بکنم. آیا
این رو شروع نکنیم؟
اتفاقا جاش هم اینجاست. آیا این نشان دهنده ای از ضمیر ناخودآگاه جمعی هست؟ من قبل از این که اینو بگم دیدم آقای دکتر بیانی یه لبخندی زدن و گفتن حتما سراغ کهن‌الگوها. آیا این در واقع نشان دهنده ای از ضمیر ناخودآگاه جمعی هست؟ بریم ببینیم. ما میدونیم که تئوری های رویا، اینکه رویا چیه، خب تا مدت ها که رویا رو در واقع دریچه ای به عالم در واقع جهان غیب میدونستن و اینها، تا اینکه فروید میاد کتاب تعبیر خوابش رو مینویسه و شاید بشه گفت برای اولین بار به شکل علمی میاد خواب رو تحلیل میکنه. خب تئوری که فروید و دیگر روانکاوان داشتن اینه که خواب در واقع یک جور بازتابی از ضمیر ناخودآگاه ماست. ما اون عناصر ضمیر ناخودآگاه ممکنه بیاد خواب در خواب خودش رو ببینه. بنابراین تعبیر رویا، صحبت کردن در مورد رویاهای بیمارا، یکی از کارهای بسیار مهم برای روانکاوان. یونگ هم اومد گفت خب این بازتابی از ضمیر ناخودآگاه جمعی هست که حالا جای خودش بحث داره. این غالب شد تا هولوحش دهه 60 میلادی که آقای هابسون اومد و برای اولین بار نشون داد که اصلا چنین چیزی نیست و رویاها بازتابی از فعالیت‌های مغزی در خواب هستن. مقاله بسیار عالی رو نوشتن ایشون و دوستشون که ما رویاها بازتابی از فعالیت‌های مغزی ما هستن در هنگام خواب. یه سری ایمپالس ها و سیگنال های از ساقه مغز میاد و اینها به شکل تصادفی توسط مغز میان و تعبیر میشن و یک همچین رویاهایی رو میارن و هیچ معنای خاصی هم نداره، هیچ معنای خاصی هم نداره. و بعد آماری که میان میگیرن خیلی جالبه، این آمار میاد و نشون میده که 90% رویاهایی که ما میبینیم همین چیزهاییست که در روزانه داریم میبینیم. همینا دوباره میاد چیز میشه به شکلهای مختلف ما میان. یکی از جالبترین نظریاتی که در زمینه رویا داده شده که تکاملی ما رو روبنسوه. روبنسو میاد چی میگه؟ میگه این رویاها برای ما کارکرد داشتن. شاید الان این کارکرد رو ندارم، ولی در سیر تکامل انسان کارکرد داشتن. رویاها در واقع مثل یک فضای نرم افزاری بودن که مغز ما می آمده اون شرایطی که بیرون در حالت بیداری رو داشته می آمده و بازسازی می کرده و انگار که داشته در این رویاها به نوعی چیز می کرده، تمرین می کرده که در حالت عادی چه اتفاقی بیفته. این که ما داریم مار رو این همه پربسامت در واقع داریم می آیم می بینیم، در واقع انگار تمرین ذهنی ماست که باقی مانده از همون دوران تکاملی ماست که ما در برابر مار اگر در بیداری دیدیم چجوری رفتار بکنیم. مطالعه کردن در کودکان غزه که خیلی مطالعه جالبی بود و دیدن که این پیشبینی رو آقای روبنسو کرد که هر چقدر شرایط ما استرس‌زاتر باشه میزان کابوس‌های ما بالاتر میره. یعنی در واقع ما شرایط محیطیمون خیلی استرس‌زا هست، شرایط محیطیمون خیلی برای ما تهدید کننده هست، مغز ما شروع میکنه از رویا به عنوان محلی برای تمرین استفاده بکنه. بنابراین ما کابوس بیشتر میبینیم چون اون محیط استرسا رو میاد شکل میده. و بعد در کودکان غزه اومدن و این در واقع مطالعه را انجام دادن و دیدن که میزان کابوس در کودکان غزه مثلا نسبت به کودکان سوئد یا انگلستان بسیار به شکل معناداری بسیار بالاتر بود. خب پس ما میبینیم که مار یک جنبه کاملا تکاملی داره، ترس از مار. ما از مار میترسیم چون مار برای ما تهدید کننده است. اما در سوی دیگه چیزی که آقای ویلسون میگه این زیستگرایی که وجود داره، این واکنشی که ما به زیست داریم، در کنارش غیر از این که ما از مار میترسیم، نوعی احترام ما به مار چکار میکنیم میذاریم. نماینگر این احترام چیه؟ نمادهایی که مار در فرهنگ ها و در اساطیر مختلف داره. مار یکی از موتیف های خیلی پررنگ در اساطیر و در فرهنگ ها است. به شدت شما میتونید مار رو بیاید و ببینید در جاهای مختلف، حتی تا حد پرستش در واقع مار چیکار میکنه، بالا میره. پس ما هم از مار میترسیم، دقیقا داره شخصیت ضحاک رو به ذهن ما میاره، هم از مار میترسیم، هم به مار داریم چیکار میکنیم، احترام میذاریم. کتابی داره کارل ساگان به نام اژدهای بهشتی، کتاب بسیار خوندنی است، بسیار خوندنی، و در اونجا میاد همین داستان در واقع مار رو میاد و تحلیل میکنه و میاد اونجا عنوان میکنه به این ماری که در بهشت خزید و انسان رو فریفت و مار رو فرستاد اومد اینجا. یعنی شما نگاه بکنید این مار به چه صورتهایی در زندگانی انسان، در تکامل انسان اومده چه کار کرده، در هم تنیده شده. پس اون چیزی که ما در شخصیت ضحاک میبینیم و برای ما جای سؤاله، میگیم این از کجا اومد؟ این که در آیین زرتشتی فقط یک اژدهای مردم خوار شد، چرا به تدریج عوامل دیگه بر اون تلقی اومدن و غلبه کردن و شکلی رو به وجود آوردن، ترکیبی رو در واقع به وجود آوردن از احترام، از تحسین و از ترس؟ میبینیم اون جنبه زیستگرایی ما، اون جنبه دیدی که ما نسبت به مار در عالم زیست داریم، همون اومده و تأثیر کرده در ساختار دادن به وجود ضحاک. خب خیلی موضوع به نظر من موضوع جالبی میشه. ما ریشه ها رو در جاهای دیگه داریم میبینیم در تکوین یک اسطوره بزرگ. این دیدگاهی است که ما زیست شناسی داریم. اسطوره شناسی عصبی تکاملی یک بخشش بحث تکاملی، یه بخشش هم بخش علوم اعصابه. علوم اعصاب در مورد ساختار ضحاک چی میتونه بیاد به ما بگه؟ یک تئوری در علوم اعصاب در تکامل هست به نام تئوری مغز سگانه، تریون تئوری مغز سگانه، مال آقای مکلین که یک در واقع متخصص علوم اعصاب، نوروساینتیست بسیار بزرگ. آقای مکلین یه تئوری میاد میده، میگه مغز ما از سه قسمت، از سه لایه اومده و تشکیل شده. عناوینی رو که میذاره بسیار جالبه، میگه یه قسمت ساقه مغز و قسمت های از در واقع بیزال گانگلیا یا هسته های قاعده ای. قسمت ساقه مغز که قسمت خیلی مهمی هست، یعنی ما اینکه زنده باشیم، تنفس بکنیم، گشنمون بشه، همه مربوط به این ساقه مغز هستن. و عقده های قاعدهی، هسته های قاعدهی که تو رفتار، توی حرکات، تو اینها به شدت مؤثر هستن. میاد میگه این قسمت اولیه هست که بهش اسمشو میذاره گره خزندگی. یعنی میگه که این بین ما و خزندگان مشترک. بعد یه لایه دیگه میاد روش که احساسات و لیمبیک و اینا میاد، اینا بین ما و پستانداران مشترکه. یعنی در حین تکامل مغز اولین خزندگان در واقع بودن که اون ساقه مغز و عقده‌های قاعده‌ای به وجود اومده، بعد پستانداران هستن که لایه دیگه میاد روش به نام لیمبیک و اون مشخصه احساسات، و بعد دیگه میاد نخستی ها و ما انسان ها و نژاد های نزدیک به ما که اون کورتکس در واقع میاد بالا و لایه سوم رو میاد به وجود میاد. خیلی چیزهایی که میگه ما میبینیم، خیلی چیزهایی که ما در واقع ادراک میکنیم، ممکنه منشأ گرفته از اون گره خزندگی ما باشه. یعنی چی؟ یعنی ما در وجود خودمون یه خزنده داریم، ما در وجود خودمون یه مار داریم، اینجوری من بگم یک مغز مارگونه داریم که یک بخشی از مغز ما رو داره چیکار میکنه، ما میاد و تشکیل میده. پس وقتی که ما بهش میگن تریون تئوری، انتقادهای زیادی شده برای این تقسیم بندی، خیلی تقسیم بندی جالبیه. پس ما انگار که در حافظه ژنتیکی خودمون، در حافظه عصبی خودمون، در سیر تکامل عصبی خودمون، بخش خیلی مهمی رو با خزندگان در واقع چیکار کردیم، به صورت اشتراک داریم. و داستان ضحاک و اینکه ما میریم طرف اینکه در واقع یک انسان مار بیایم در تجربه اسطوره‌ای تکوین بکنیم و به نمایش بذاریم، یا یک انسان خزنده حتی میتونیم اسمش رو بیایم بذاریم، یکی از ریشه هایی که داره ریشه در همون گره خزندگی ما داره، در اون ماری داره که در وجود ما پنهان شده. یک کتابی است به نام ماهی فکر میکنم درون ما. این کتاب رو حتما دوستان بگیرن، دوستان که دوست دارن به تکامل بگیرن و بخونن. و بعد این سیر رو داره میاد میگه که این ماهی ها چجوری در اومدن، اولین ماهی هایی که از آب در اومدن به خشکی در اومدن، و اینها در ما چه اثری رو در واقع داره میاد میذاره، در وجود ما در واقع داره چی اثری رو میاد میذاره، خیلی در این کتاب به خوبی اومده شرح داده شده. پس انسان وقتی ضحاک ما میبینیم که یک جنبه های مثبتی رو داره، این جنبه های مثبت صرفا حاصل از تأملات اسطوره یا تأملات اجتماعی نیست، بلکه میتونه بازتابی از وجود خود ما باشه. ما که دیگه وجود خودمون رو نفی نمی کنیم، میگیم آقا گره خزندگی برای ما این همه اهمیت داره، این همه مهمه. اگر این گره خزندگی از این، اگر این جزئی که ما با خزنده ها مشترکیم نباشه، ما اصلا حیات نخواهیم داشت. پس ما نمیتونیم بگیم که این همش منفوره. و این میتونه در اسطوره ضحاک خودش رو چجوری بازتاب بده؟ به همون دید تحسین و احترامی که ما ضحاک داره و به طور کلی مار داره. خب پس باز کارل ساگان در کتاب اژدهای بهشتی میگه اون خزیدن مار به داخل بهشت در واقع این یادگاری از همین گره خزندگی است و نقشی هست که گره خزندگی در ایجاد آگاهی در طول تکامل بر ما داره. و در همون داستان هم میدونیم دیگه، میوه‌ای که در واقع آدم و حوا ازش میخورن، حالا بعضیا میگن جو بوده، بعضیا میگن سیب بوده، و اینها در واقع میوه آگاهی بوده. یعنی وقتی این رو میخونن چشمشون به آگاهی باز میشه، آگاهمند میشن، اطراف خودشون رو بهتر میتونن بیان و بشناسن. و این میگه که این همون گره خزندگی و تأثیر گره خزندگی بوده در تکوین، در واقع چی؟ در تکوین آگاهی. خب پس ما اسطوره ضحاک رو که حالا انشاءالله در جلسات بعدی میریم داخل متن خودش، و بعد من یافته های باستانشناسی رو اینجا بحث میکنم که خیلی جالبه و خیلی دید عجیبی به ضحاک میده، میتونیم نمایانگر بخشی شیوه ای از تکامل انسان بیان بده، نمایانگر جنبه هایی از تکامل انسان در دل طبیعت بیان بده. وقتی این جنبه ای از تکامل ما در دل طبیعت باشه، همون جوری که آقای ادوارد ویلسون گفته، میتونه دوگانه باشه، هم با نفرت و ترس باشه، هم با حس احترام و تحسین باشه، چیزی که ما در واقع شخصیت ضحاک میایم میبینیم. انسان خزنده خیلی جالبه. انسان خزنده ریشه های باستانشناسی که پیدا کردن، نمونه های بسیار جالبی رو اومدن و پیدا کردن و نشون میده که داستان ضحاک احتمالاً تأثیر پذیر شده نه تنها از علوم اعصاب، شیوه تفکری و مغزی ما، نه تنها از واقعیت های زیست شناسی ما هست، بلکه حاصل تلفیق نگرش انسان در مناطق بسیار مختلف است. یعنی انشاءالله ما در جلسات بعد در مورد بین النهرین صحبت میکنیم، میدونیم که دیگه پایتختی هم که در واقع خود ضحاک داشته در بیت المقدس بوده، چیزی که عنوان داره میشه. بعد ریشه های بین النهرینیش رو میایم میگیم، اینکه چه خدایانی در اونجا بودن که ماردوش بودن، در واقع در سومر چه خدایانی بودن که ماردوش بودن، اینا رو ما مفصل بحث میکنیم. هم بریم به مناطق شرقی ایران. یک چیزی هست در لوور فکر میکنم، من عکسش رو دیدم، یک مجسمه است که این مجسمه مشهور به مجسمه صورت زخمی. ما گفتیم ضحاک نشون دهنده انسان ماره، چون دوتا مار رو شونه‌هاش چیکار شده؟ روییده. در مورد این صورت زخمی یک انسانه که این خیلی جالبه، یک انسانه در آمودریا در واقع این پیدا شده. تمام بدن انسان از فلس مار پوشیده شده در این مجسمه. یک انسانی رو شما فرض بکنید که بدنش فلس مار داره، کاملا انسان. در تپه یحیای کرمان، در تپه یحیای کرمان یک میمون پیدا کردن، یک مجسمه میمون که اینو یه بار موزه ایران باستان گذاشته بود، من دیدم. دقیقا همینجوری یک میمون بود، پوستش پوشیده از فلس مار بود، ترکیب میمون و این بود. و باز در جیرو یک مجسمه انسان پیدا کردن، خیلی ابتدایی تر، اصلا اون ظرافت صورت زخمی آمودریا رو نداره چون خیلی قدیمی تره. این هم کاملا پوشیده از فلس مار بوده. و ما این ترکیب انسان خزنده رو که بعد دیگه بهترین جلوه‌ای رو که داره در داستان ضحاک ما میایم این رو و میبینیم، ما میبینیم در مناطق مختلف به شکل مجسمه ها کاملا شما میتونید بیاد ببینید. ولی ما توجه به این موضوع نکردیم که این فرهنگ انسان خزنده چه فرهنگی بوده، چه ما به ازاهایی داشته، چه چیزهایی رو اومده و به وجود آورده، چه مفاهیم رو در آگاهی اومده و شکل داده، چون از کنارش به راحتی گذشتیم و گفتیم فقط این جنبه ترسناک و جنبه اهریمنی داره، تمام تحلیل‌ها رو ضحاک اینه. هر کس هم بیاد بگه حالا ضحاک جنبه خوبی داره، حالا اونایی هم که اومدن گفتن خب درست نگفتن، نتونستن علمی بیان از حرف خودشون دفاع بکنن، حرفای شاید بی ربطی رو اومدن و گفتن. ولی واقعیت اینه که ضحاک جنبه‌های خوبی داره، جنبه های تحسین برانگیزی داره و این جنبه های تحسین برانگیز ریشه در سیستم عصبی ما، ریشه در بیولوژی ما و ریشه در تکامل ما داره. خب اینا مقدمه ای بود برای داستان ضحاک. من عرایزم برای این جلسه به پایان رسید. ما ایشالله دو جلسه دیگه به ضحاک اختصاص خواهیم داد. یک جلسه من در مورد داستان ضحاک تفسیرش در شاهنامه صحبت میکنم و یک جلسه هم انشاءالله با شواهد باستانشناسی که وجود داره که خیلی به نظر من جالب هم هست، ما انشاءالله به داستان ضحاک خواهیم پرداخت. آقای دکتر من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، خدمت از ماست. خیلی عالی بود، خیلی جالب بود واقعا برای من که جنبه جدیدی، بعد جدیدی از این شخصیت بسیار جالب و مرموز روشن شد. خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. من بسیار لذت بردم و استفاده کردم و نکات زیادی رو مثل همیشه یادداشت کردم. خیلی جالبه آقای دکتر که اسطوره همینطور که فرمودید انقدر لایه به لایه است، انقدر لایه های متفاوتی داره که ما از هر جنبه‌ای که نگاه میکنیم بهش، این روایت یا شخصیت ها یا کلن اسطوره به ما پاسخگوه. اگر از طریق زیست شناسی نگاه میکنیم، علوم اعصاب نگاه میکنیم، از طریق مردم شناسی نگاه میکنیم، از طریق جامعه شناسی، اسطوره شناسی، نمیدونم زبان شناسی، اینها همه پاسخگوی ما هستن و همشون هم به نظر من درست میگن. یعنی هر کدومشون هر بخشی از تحلیل هاشون رو که درباره مثلا شخصیتی مثل ضحاک میگن واقعا درسته، وقتی آدم میخونه کاملا منطقی به نظر میرسه. اما اگر بخوام بگن ضحاک این است و بس، اینجاست که دیگه قطعا خطا خواهند کرد، به خاطر اینکه انقدر اینا جنبه های زیادی داره که واقعا نمیشه با یک منظر بخوایم ما پرونده یک شخصیت انقدر جالب و مرموزی مثل ضحاک رو ببندیم. مثلا همین چیزی الان شما در این جلسه فرمودید برای من خیلی جالب بود و من این رو جا دادم کنار بقیه تحلیل هایی که خوندم و خب شناخت من نسبت به این شخصیت خیلی کامل تر شد. مخصوصا درباره مار که صحبت فرمودید، من دقیقا رفتم سمت چین و ژاپن و در واقع شرق آسیا که اونجا خب اژدها که خیلی براشون مقدسه بود، دیدیم توی کارنوال هاشون میاد رقص اژدها دارن و اینها، و مار اونجا خیلی جنبه در واقع تقدس داره و همینطور که فرمودید پرستش میشه. من یه کتاب جالبی رو پیدا کرده بودم چند وقت پیش، حدوداً یکی دو سال پیش، زمانی که میخواستم روی عجایب نامه ها عجایب المخلوقات داشتم کار میکردم، خواستم یه کار تطبیقی انجام بدم، رسیدم به یک کتابی مربوط به چین که این در واقع عجایب نامه در اون ژانر قرار می گرفت، اما به این مقصود نوشته نشده. یک کتاب خیلی کهن بود از چین، که این کتاب در واقع راهنمای مسافرانی بود که می‌خواستن به کوه‌های چین سفر بکنن و از اونجا عبور بکنن. این راهنما جالبه که مصورم هست. این راهنمای مصور شما فکر کنید مثلا چندین قرن پیش این رو نوشتن، شاید 1000 سال پیش، 2000 سال پیش، نمیدونم دقیقا، فکر میکنم 1000 خورده یا نزدیک 2000 سال پیش باشه، یا نمیدونم اشتباه اگر نکنم، به این خاطرم نیست، فقط میدونم که خیلی قدیمیه. داخل این در واقع راهنمای مسافران پر است از موجودات عجیب و غریب که همشون توضیح داده که این موجود در فلان جای فلان کوه وجود داره که مثلا در روزها کنار رودخونه دیده میشه. خیلی زیاده، نزدیک 100 خورده موجود عجیب غریبه. و تقریبا آقای دکتر میشه گفت نزدیک 70-80 تا این موجودات با ماری رابطه‌ای دارن، یا خودشون شبیه مارن، مثلا یک ماریه که دست و پا داره، 3-4 تا دست و پا داره یا 2 تا دست و پا داره، یا یک ماری هست که چهره انسان داره ولی خب خزنده است، یا یک انسانی است که دور کمرش مثلا مار پیچیده، یا انسانی هستش که از دوشش مار بیرون اومده، حالا 3 تا 4 تا 5 تا مار. و اینه که شما فرمودید، من دقیقا یاد این کتاب افتادم که خیلی برای من جالب بود، که مثلا نوشته بود یک شخصیتی بود که یک مردی بود ایستاده بود و دور کمرش 2 تا مار بودن که چندین دور پیچیده بودن و بعد آمده بودن بالا با یک حالت خیلی جالبی. و در توضیح این شخصیت توی اون راهنمای مسافران نوشته شده بود که این یکی از مقدس‌ترین خدایان چینی هاست که از داخل رودخانه میاد بیرون و دوباره برای یک لحظه میاد بیرون و دوباره به داخل رودخانه میره. خواستم ببینم چه ارتباطی بین مار و آب میتونه وجود داشته باشه.
خیلی ارتباط هست، خیلی جالبه. من این فراموشم شد تو مار منی رو بگم، الان که فرمودید ببینید نماد پزشکی چیه. ماری که دنبال دور یه جام پیچیده اومده بالا داره از این جام، از این مایه در واقع داره میاد میخوره، و این مایه مایه حیاته، و این مایه مایه حیاته، و این دوتا ارتباط خیلی تنگاتنگی با هم. و این آب، چون ما میدونیم آب منشأ حیات خونده میشه در اساطیر، و مار هم میاد با حیات، با در واقع با اون آفرینش در ارتباط تنگاتنگ میاد و قرار میگیره. در ایلام باستان مارها در حد پرستش بودن، مارها بسیار بسیار تقدیس داشتن. شما الان بیایید و ببینید مثلا از مجسمه‌هایی که باقی مونده میبینید پادشاه که بر یک مثلا تختی نشسته، تخت کاملا پایین ماره که پیچیده و اومده، و این یعنی با اون پادشاهی در ارتباط مستقیم. و مار با آب، با حیات در واقع، یعنی اون آب منظور حیاته، با حیات یک ارتباط کاملا تنگاتنگی داره. و میگم نماد پزشکی یک ماریه که اینجوری دوستان برن ببینن دور جامی پیچیده اومده بالا، و این اون نشان دهنده در واقع همون جنبه های تقدس، جنبه های تاثیرگذاری مثبت مار در واقع در زندگی انسان ها هست، که حالا به این شکل ما میایم در ضحاک هم در واقع میایم و میبینیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. یکی از نمادهای پرتکرار آقای دکتر، ماری هستش که دم خودش رو گاز گرفته، اون حلقه معروف که حالا مثلا ما توی اساطیر اسکاندیناوی هم داریم دیگه. طبق گفته اساطیر اسکاندیناوی دور جهان رو آب فرا گرفته و در این آب یک مار آبی قول آسایی دور زمین چنبره زده و دم خودش رو گاز گرفته، و هرگاه که این مار دم خودش رو ول بکنه اون رستاخیز میشه و نبرد پایانی خدایان شروع میشه و داستانهای بعدی. که اتفاقا یه بار هم جالب یک داستانی هستش که یکی از خدایان داشته با ماهیگیری میکرده توی همین دریاهای آبهای اطراف زمین در واقع، بعد اون قلابش گیر میکنه، میکشه بالا، میبینه صورت این مار است، دوباره میذارش پایین، میگه ببخشید اشتباه شد، و خلاصه میره یه جای دیگه شروع میکنه به ماهیگیری. میخواستم ببینم این نماد از نظر اصول شناسی عصبی تکاملی چه نمادی میتونه باشه.
من فکر میکنم اینا همه به همدیگه مرتبط هستن، چون شما دارید اینو میبینید که ماری که اومده دور خودش رو، در واقع اومده گاز گرفته، یعنی یک دایره کامل رو اومده دور حیات، دور زمین در واقع به وجود آورده، یه جور قوام دهنده حیات هست دیگه. یعنی این مار وقتی که شروع میکنه از اون حالت اسلام موبیوس بهش میگن، اون حلقه موبیوس بهش میان میگن، وقتی از این حالت میاد و خارج میشه، می آخر زمان میاد اتفاق. یعنی ما از این نظمی که داریم، از این حیات و اینی که داریم، ما خارج میشه. من فکر میکنم اینا همش باستاب همین دوگانگی هایی هست که ما داریم شر میدیم. یعنی در واقع یک ماری هست که این اومده داره قوام میده، داره ما رو حفظ میکنه، حیات ما رو حفظ میکنه، حالت کلونی ما رو حفظ میکنه. اگر بخواد از اون حالت بیاد و خارج بشه، آخر زمان میاد و اتفاق میافته. و اینکه اینها در واقع توصیفات مار در بین زمان، بین فرهنگ های مختلف تا این اندازه مشابه هم هست، باز این نشون میده که اینا باید ریشه های زیستی داشته باشه، چون زیست ما با هم دیگه برابره، بیولوژی ما با هم برابره. یاد شما در مورد خدایان اومدید فرمودید، ما زروان رو داریم در ایران، نمونهش رو داریم فکر میکنم میشه کرونوس توی در واقع اروپا. نمادش به چه صورتی است؟ یک انسانی سر شیر داره و این مار دورش اینجوری پیچیده اومده و بالا، و ما میدونیم که زروان به هر صورت پایه‌گذار کل هستی هست که اومده و هست، کرانوس که زمان رو در واقع در دست خودش داره و زمان هست که همه چیز رو به وجود میاره در اساطیر. و خدمت شما که عرض بکنم، ما میبینیم اینا همش با هم خیلی شبیه هستن، یعنی همش هم به یک شکل دارن این مفهوم رو میان و باستاب میان میدن، و من فکر میکنم این باستاب ریشه داره در همون در واقع جنبه های زیستی، تعاملات زیستی ما با طبیعت، که خب ما میگم یک فصل کامل کتاب آقای ادوارد ویلسون رو ما دقیقا به خودش اختصاص داده.
بسیار عالی آقای دکتر. پوست اندازی مار هم من فکر میکنم تا جایی که اطلاع دارم همواره از قدیم ترین ایام برای انسان خیلی شگفت‌آور بوده، و اون هم در واقع یکی از مفاهیم، در واقع به همین خاطر مار انگار یه جورایی گاهی اوقات نماد سیکل شده، یعنی یک دوره ای از حیات و دوره جوان شدن، تازه شدن، نوزایی. و در این باره اسطوره ها و افسانه های خیلی زیادی وجود داره و نمونه ها شما در ملل مختلف ببینیم. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. اگر موافق باشید من کامنت ها رو باز بکنم تا دوستان هم پرسش های خودشون رو مطرح بفرمایند.
تا دوستان بیان بگم، من یه چیزی رو بگم. البته این فقط یه حدسه، برای من خیلی جالب بود چرا مار، چرا مار این همه تأثیر داره، چرا مثلا شیر نداره، ببر نداره. ما این همه مثلا جلوه های مار رو داریم، به صورهای مختلف داریم میایم میبینیم، ولی در مورد بقیه نمیبینیم. من فکر میکنم این فقط یک حدسه، به این که خزندگان به طور کلی و بگیم مار، سالیان دراز، میلیون ها سال اینا سلطان زمین بودن، چه به شکل اون دایناسورهای عظیم و جثه‌ای که ما داشتیم و چه به اجسام دیگه، و از دیرباز اینها حضور دارن. حتی دایناسورها که دیگه از بین میرن، در واقع ما خزندگان دیگه‌ای رو داریم میایم میبینیم. و یک چیزی رو من بگم، بین پیدایش انسان به طور کلی، پیدایش پستانداران که بعد که خب انسان هم داره از دل اینا در میاد، و نابودی خزندگان یک ارتباط کاملا مستقیم است. یعنی در واقع نابودی خزندگان، خزندگانی که سلطان زمین بودن، این امکان رو به جانداران کوچکی مثل پستانداران داد که بتونن بیان رشد و نمو بکنن و زمین رو چکار بکنن، در دست بذارن. من فکر میکنم اینا هیچ کدوم در این بازنمایی های اسطوره‌ای بی تأثیر در واقع نبودن. یعنی میگن که در واقع خزندگان به دنبال یک شابسنگی که در واقع در مناطق فکر میکنم مکزیک و آمریکا میخوره به زمین و اینها از بین میرن، این خزندگان پستانداران کوچیک بودن که تونستن خودشون چیکار بکنن، خودشون رو بیان و حفظ بکنن. و بنابراین یک ارتباط مستقیمی از این لحاظ هم ما داریم میبینیم، و این شاید شاید یکی از دلایل این همه حضور گسترده مار در اساطیر در فرهنگ‌های مختلف باشه.
بسیار عالی. یکی از دوستان پرسیدند که با توجه به توضیحات شما می توان نتیجه گرفت که شاید شخصیت ضحاک نوعی از بازنمایی افراد اسیانگر علیه شاه باشد که در نهایت نیز به شومترین سرنوشت دچار می شود؟
خب این یک بحثی هست که عنوان در واقع شده، این یه بحثی هست که گفتن دیگه، گفتن حتی اومدن با گومات اومدن یکی کردن با اون در واقع چیزی که گومات بر ضد در واقع بردیا داشته و تو دوران هخامنشی این مباحث اومده و عنوان شده. با تحلیل هایی که ما از اسطوره‌شناسی عصبی تکاملی میکنیم، خیر ما همچین چیزی رو نمیتونیم بیایم عنوان بکنیم. من یه چیزی رو دفعه قبلم گفتم، هیچ ادعایی وجود نداره. شما آقای دکتر به خوبی تاکید کردید که یک نظریه هر چقدر هم قدرتمند باشه بتونه بیاد همه چیز رو توجیه بکنه. اصلا نظریه که همه چیز رو میاد توجیه میکنه، یک حرفی که پوپر داره میاد میگه مثلا نقدی که نسبت به مارکسیست و خیلی عذر میخوام آقای دکتر نسبت به روانکاوی داره دقیقاً از همین میاد. میاد میگه که اینها قدرت توجیه همه چیز رو دارن، همه چیز رو داره میان توجیه میکنن. میگیم چرا انسان اینجوریه؟ توجیه میکنه. دقیقا زدش میگیم خب چرا اینجوریه؟ همونم میاد توجیه میکنه. میگه خب میگه نشد که، این چه نظریه که همه چیز رو تو میای توجیه میکنی؟ و اسطوره‌شناسی عصبی تکاملی اصلا چنین دایره‌ای رو نداره. یعنی خیلی از جنبه‌های اساطیری هستن که اینا به فرهنگ متصلن و فرهنگ فارغ از مباحث زیستی میتونه بیاد تکامل پیدا بکنه. بحث خیلی عظیمی است. حالا انشالله در همین لابلای اینا من این رو توضیح میدم و هیچ دایره‌ای نداره که اونها رو تشریح بکنه. ما فقط میگیم یک بخشش رو، مثل همین داستان ضحاکی که گفتیم، مثل داستان جمشیدی رو که گفتیم. حالا ایشالله شاهنامه رو میریم جلوتر وارد دوران حماسی، بعد که دوران تاریخی میشیم میبینیم اسطوره‌شناسی عصبی تکاملی زیاد دیگه حرفی برای گفتن نداره، چون از اون سرچشمه ها دور میشه با مباحث تاریخی، با مباحثی که فرهنگ تأثیرش بیشتر هست میاد روبرو میشه. هیچ ادعایی هم نداره که اونها رو بتونه بیاد چکار بکنه، تحلیل بیاد بکنه. خیر، از دیدگاه اسطوره‌شناسی عصبی تکاملی این رو نمیشه گفت، ولی خب از دیدگاه های دیگه برسا جامعه شناسی اینها تحلیل ها شده و همین حرف رو هم زدن.
خیلی ممنونم آقای دکتر. من هم در تکمیل فرمایشات شما عرض بکنم که از این خانش ها از متن شاهنامه زیاد شده، چون یکی دیگه از دوستان هم سوال مشابهی رو پرسیده بودن، خانش های اشتباهی داشتن از داستان شاهنامه. این خانش ها دو حالت داره، یه وقت هست ما میگیم که متن داره این رو به ما میگه، یه وقت هست که نمیگیم ما داریم این رو به متن تحمیل میکنیم. متن شاهنامه، ببینید اگر ما بخوایم یه تحلیلی ارائه بدیم از شاهنامه، باید نشانه های مرتبط با اون حوزه اندیشه در شاهنامه وجود داشته باشه. خوانش های سیاسی این چنینی که اشاره کردید ادعی کردن، اینها اصلا نشانه هاش در شاهنامه نیست. یعنی شاهنامه متن سیاسی نیست که ما بخوایم یه همچین تحلیل های رو انجام بدیم. یه وقت اصلا میگیم ما داریم یه همچین برداشت، یک همچین تفسیری از این داستان میکنیم، نه به این معنا که در داستان واقعا یه همچین جریانی وجود داره و فردوسی شاید مثلا قصدش بوده یا خود متن یا خود اسطوره قصدش بوده یه همچین چیزی رو بگه. اگر این منظور دوم باشه که خب اصلا از متن جداه، چیزی که ما داریم ازش کمک میگیریم تا یک چیزی رو مثال بزنیم. اما این خوانش های سیاسی که از شاهنامه کردن هیچ کدومش به متن نمیچسبه، به قول معروف لایت چسبه، که به خاطر اینکه اصلا نشانه هاش در متن وجود نداره و شاهنامه متن سیاسی نیست که ما بخوایم ازش خوانش سیاسی داشته باشیم. یکی دیگه از دوستان پرسیدن اگر از جنبه زبانشناسی بنگریم آیا نمیتوان ویژگی دوگانه و متناقض برای نماد مار در نظر گرفت؟ مار و مر هم ریشه هستند و مار در بسیاری از موقعیت ها نماد مار و مرگ هم ریشه هستند و مار در بسیاری از موقعیت ها نماد مرگ هم هست علاوه بر زندگی.
خب این میتونه باشه، میتونه باشه. من حالا این جنبه های زبانشناسی موضوع رو نمیدونم، اتفاقا اصلا بهش هم فکر نکرده بودم که برم واژه مار رو واکاوی بکنم. خیلی دوستمون سوال خیلی خوبی رو کردم. من به نظرم من خیلی جا داره که ما از دیدگاه زبانشناسی و لغتشناسی هم بریم خود واژه مار رو واکاوی بکنیم. چرا دقیقا میتونه این باشه؟ چون زبان در واقع آینه ذهن هست و زبان و اندیشه ارتباط کاملا مستقیمی با هم دارن و حتی میشه گفت نظریات خیلی خوبی هم در این باب هست که زبان ما هست که داره اندیشه ما رو در واقع شکل میده. بله این مطالعات خیلی مطالعات خوبی هستن. من دانشش رو ندارم ولی دوستان حتما ورود بکنن به این حوزه ها. به نظر من حوزه های بسیار عمیقی هستن. خیلی هم سوال به جایی بود. خیلی ممنونم.
اتفاق درست دوست ما درست میفرمان های دکتر، تو بحث نمادشناسی ما همیشه نمادها رو دو طرفه میگیریم دیگه. یعنی مثلا اگه میگیم مادر یک نماده، یا مثلا همین مادر رو مثلا من مثلا هم مادر خوب میشه هم مادر بد. یعنی اینی که فرمودن مار هم از این قاعده مستثنا نیست دیگه، هم نماد زندگی میشه هم نماد مرگ. خب یکی از دوستان پرسیدند که ضحاک، این که ضحاک مغز جوانان رو میخوره در واقع میتونه نشانه مخالفت با افکار نو باشه؟
نه، این همون تحلیل هایی بود که من عرض کردم که خیلی باید مواظب اینجور این تیپ تحلیل ها باید بود. خیلی خیلی نه، داره مغز جوانان رو میخوره. همین، داره مغز جوانان رو میخوره. این بازنمودی است از همون آدم خاریه، در واقع اون وچه آدم خاریه ضحاک هست که ما بیایم و این رو بگیم. و خب جنبه ضد انسانیه در واقع ضحاک. چرا این رو دارم میگم؟ من خیلی رو این واژگان فکر کردم. چرا؟ چون خودم من رشتم مغز و اعصابه، هر جا که نشانی از مغز من در واقع میرم میبینم، من میرم دنبالش ببینم این آیا به جایی وصل میشه یا نمیشه. اگر در این اساطیر ما میدیدیم که مغز منشأ آگاهیه، مغز منشأ اندیشه هست، فرمایش شما کاملا درسته. خیلی خیلی جالبه که دید نسبت به مغز به عنوان منشأ آگاهی کاملا دیدی متأخره. یعنی اصلا در اون موقع اینجوری نمیدیدن که این مغز هست که داره آگاهی رو برای ما به وجود میاره. و عرض کردم ما باید در ساحت متن بیایم و تفسیر بیایم بکنیم. ما وقتی در ساحت متن میایم و تفسیر میکنیم، باید ببینیم که آیا در دید اسطوره از مغز چنین تلقی بوده؟ خیر، در دید اسطوره من اصلا چنین تلقی از مغز پیدا، اصلا چیزی پیدا نکردم که بخواد بیاد و این رو چکار بکنه، بیاد و عنوان بکنه.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی ممنونم. یکی از دوستان گفتن که با توجه به اعتقاد اساسی در سنت زرتشتی مبنی بر جدایی خیر و شر، چگونه میتوان احترام به ضحاک، یعنی احترام به شر و بدی رو توجیه کرد؟
سوال خیلی خوبیه. اون چیزی که شما در ضحاک دارید میبینید مثل خیلی چیزهای دیگه بخشش برآمده از سنت زرتشتی. من عرض کردم اتفاقا نفی کننده سنت زرتشتی هم هست. و خیلی جالبه که ما وقتی بیایم از دید تطبیقی، دید تکاملی اساطیر رو بررسی بکنیم، اساطیر خودمون رو بررسی بکنیم، برخلاف چیزی که در نگاه اول توجه آدم فکر میکنه که همه اینا باید منبعث از سنت زرتشتی باشه، ما میبینیم خیلی چیزا داره عوض میشه. همین که در شاهنامه شما میبینید اسمی از گرشاسب نیست، به نظر من یک چیزی است که نفی کننده سنت زرتشتیه. شما میبینید در شاهنامه یک شخصیتی به نام رستم ما داریم که اصلا از رستم در اوستا نامی برده نشده. درست است که شاید ریشه رستم سکایی بوده و اصلا در اون جایی که اوستا سروده شده این نبوده، ولی یه بخشش هم این بوده که رستم کشنده اسفندیاره و اسفندیار شاهزاده محبوب آیین زرتشته، چون به شدت کمک میکنه به در واقع گسترش آیین زرتشت. همون یادگار زریران رو که ما بریم بخونیم در واقع همین رو داره میاد میگه. و خب بس بگیم این رستم از کجا در واقع بلند شد و اومد. و اتفاقا این که ما میبینیم اینها نفی کننده آیین زرتشت هستن، این نشوندنده همون اسطوره شناسی عصبی تکاملیه. یعنی نشوندنده اینه که اسطوره کاری به این سنت ها نداره، کار به چگونگی تجربه ما از جهان داره و این تجربه از جهان رو نمیشه یک آیین بیاد کاملا چه کار بکنه، محدود بکنه، خط بهش بده. نه، ما در تجربه از جهان ذهن ما آزاده، میتونه تجربه های مختلف رو با همدیگه چه کار بکنه، ترکیب بکنه.
در تکمیل فرمایش شما ای دکتر به گرشاسب نامه اشاره کردید. خب گرشاسب دیگه بزرگترین قهرمان دینی زرتشتیانه. در گرشاسب نامه میبینیم که اصلا پادشاه پهلوان دربار ضحاک میشه و هر چی که ضحاک بهش میگه، میگه برو فلان اجدار رو بکش، میگه چشم. میگه برو فلانی رو دستگیر کن علیه ما شورش کرده، میگه چشم. میگه برو فلانجا مبارزه کن، با اینکه زواد میخواد اینم بکشه چون خیلی میترسه که قدرت بگیره علیهش بشه، این هر چی میگه میگه چشم. و جالبه که ما اصلا در متون همچین چیزی نداریم، چون اگه گرشاسب واقعا اینقدر مثلا در اصل روایت، یعنی روایتش اگر زرتشتی می بود، اگر اینقدر احترام میذاشت به ضحاک دیگه اون رو نکوهش میکردن در سراسر اوستا که این چه کاری بود کردی. در صورت که نه اصلا چیزی نیست.
دقیقاً همینجوریه. کتاب خیلی خوندنی گرشاسنامه. دوستان اگر واقعا به این چیزای تطبیقی علاقه دارن حتما باید گرشاسنامه رو باید بخونن. بقیه این متون ما هم خیلی جالبن، ولی باز شستگی و اون رفتگی و اون صلابت زبان اسدی طوسی رو دیگه بقیه ندارن. واقعا در جایگاه بعد از فردوسی باید از گرشاسنامه نام برد.
یکی از دوستان پرسیدن نظرتون درباره کتاب جامعه شناسی خودکامی جامعه شناسی خودکامگی از دکتر رضا قلی چیست که به موضوع ضحاک از منظر جامعه شناسی میپردازد.
این کتاب رو من خیلی سال قبل خوندم، شاید چاپ اول کتاب در اومد که این جامعه شناسی خودکامگی و جامعه شناسی نخبه کشی رو، در واقع این دوتا کتاب رو خوندم، دانشجو بودم خیلی سال قبل، و متاسفانه خیلی چیزای گنگ و محوی هستن تو ذهنم از این دوتا کتاب باقی مونده. چشم، من اینو دوباره بذارید یه تورقی بکنم، من حتما جواب دوست عزیزمون رو هم خواهم داد.
بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. خب دوستان اگر بازم پرسشی هست بفرمایید. خب یکی از دوستان گفتن که بنا به گفته دکتر سررامی بزرگوار واژه مار از مصدر مردن ساخته شده، مثل پرواز از مصدر پروردن و کار از مصدر کرد. درسته، ریشه ما یک ریشه مر داریم در ایرانی باستان، مر مردن، که مار هم از اون گرفته شده به خاطر کشنده بودن در واقع نیش مار، اینه که این واژه از این مصدر گرفته شده. اگر دوستان باز هم پرسشی دارن مطرح کنن خوشحال میشیم. جناب آقای مهندس آریان درخواست داده بودن که فکر میکنم ایشون رو دعوت کنم به لایو، ولی خب دو نفر بیشتر ظرفیت نداره اینستاگرام. اگر پرسشتون رو به صورت متنی مطرح بفرمایید ممنون میشم جناب آقای مهندس. درباره عدم ذکر نام رستم های دکتر فرمودید، اشاره کردی، من این نکته میخواستم عرض بکنم. اینکه خب بحث خیلی زیاده درباره اینکه چرا اصلا رستم در واقع ذکر نشده در اوستا. حداقل یه عده میگن که خب در اوستایی که به دست ما رسیده نام رستم نیامده، شاید در بخش های مفقودش نام رستم بوده، که خب این خیلی نظر درستی نیست، به خاطر اینکه ما مثلا متونی رو داریم مثل دینکرد هشتم که خلاصه نسخه مهم اوستا در اون بوده، و اگر رستم شخصیت مهمی در اوستا می بود، در واقع ما در این کتاب حداقل نامش رو می دیدیم یا در بقیه جاهای اوستا، چون ما شخصیت های مهم چندی بار تکرار شدن در متن مختلف اوستا. اگر رستم شخصیت اصلی و عمده ای بود، ما قطعاً نامش رو در اوستا یا در بخش‌های که الان به دست ما رسیده می‌دیدیم. یه نکته دیگه هم این که اتفاقا نظرهای زیادی در این باره هستش که رستم به خاطر حالا کشتن اسفندیار اینها اسمش رو نبردن. اما یه نکته‌ای که وجود داره این که شخصیت‌های منفی و منفور و کسانی که کار بدی انجام دادن در اوستا اتفاقا اسمشون ذکر شده ولی نکوهش شدن. اگر یه ده میگن اگر به خاطر مثلا کارهای ضد زرتشتی که رستم انجام داده قرار بود اسمش نیاد، می آمد اتفاقا با نکوهش همراه بود، ولی احتمال این که به خاطر اون سکایی بودنش و جدا بودنش کلا از سنت زرتشتی نامش در اوستا نیامده، احتمال داره که این احتمال یه ذره قابل تکیه تر باشه. خب آقای مهندس فرمودند که به نظر من حد زمان پژوهش باید گرفته شود و گرشاسنامه را نباید به شاهنامه و پهلوی و ماده اوستا وابسته دقیق دانست. بله دقیقا سخن ما هم همین بود که گرشاسنامه اصلا به سنت زرتشتی و اوستایی ارتباطی نداره، اگرچه شخصیت‌های مذکور در اوستا هستن اما مرتبط نیست، یعنی کجا اصلا در مخیله زرتشتی هم نمی گنجه که قهرمان دینیشون کشنده ضحاک بیاد مثلا زمانی در دربار او باشه و بشه پهلوان محبوبش. بسیار خوب، من فکر میکنم دیگه دوستان پرسشی ندارن. آقای دکتر من بار دیگه از شما تشکر میکنم به خاطر سخنان بسیار شنیدنی و مفید و زیباتون که هر جلسه مطرح میکنید و ما هر جلسه استفاده میکنیم از این یافته های تازه و جدید.
خواهش میکنم آقای دکتر، منم خیلی تشکر میکنم از شما، از لطف همه دوستان و عزیزان که وقت میذارن، حوصله میکنن. انشاءالله در جلسات بعدی ما بیشتر به این شخصیت مرموز ضحاک خواهیم پرداخت. جنبه های خیلی جالبی رو داره که علوم اعصاب به ما کمک میکنه که تکوین بکنیم، ولی همونطوری که شما فرمودید به هیچ وجه اینها حرف نهایی نیست و اینها همه نشون دهنده بزرگ بودن کتاب هایی مثل شاهنامه هست. من اینو همیشه تاکید میکنم، همون فرمایش استاد خالقی که کتاب نیست، کتاب خونه است. خیلی فرمایش قشنگیشون کرده، واقعا یک کتاب خونه است که میتونه بعد از این همه مدت بیاد این همه تئوری های جدید میاد و این کتاب کاملا میتونه بر این تئوری ها سوار بشه و باز حرف های جدیدی رو برای گفتن داشته باشه. امیدوار هستم این تلاشی رو که قطب علمی داره میکنه تا جوانان رو با شاهنامه بیشتر مانوس بکنه، انشاءالله در وسعت خیلی بزرگتر این صورت بگیره. اینها در واقع میراث ما هستند، نه تنها میراث فرهنگی ما هستند، من فکر میکنم با این شعب ها ما داریم میفهمیم میراث تکاملی ما هم هستند، میراثی هستند که ذهن و آگاهی ما رو دارن در واقع شکل میدن. و انشاءالله که دوستان حتما شاهنامه کتابی باشه که هر روز بهش سر بزنن و هر روز بخونن. انشاءالله که سلامت باشید آقای دکتر. همه شما عزیزان و بزرگواران رو تا جلسه بعدی به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا حافظ.
خواهش میکنم، زنده باشید آقای دکتر، شب خوبی داشته باشید، هم شما هم همراهان عزیز ما. تا جلسه آینده خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا
حافظ. خدا نگهدار.